الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در واجب مطلق و واجب مشروط بود، از شردیم مشهور ملتزم بر اینند در واجبات مشروطه نفس الوجوب مشروط است و مقید هست به حصول آنی که به او شرط الوجوب اطلاق می شود، تا مادامی که زوال شمس از دایره نصف النهار نشده است صلات الظهرین وجوبی ندارد، و تا مادامی که استطاعت حاصل نشده است حج وجوبی بر مکلف ندارد. نفس الوجوب مشروط است به حصول الاستطاعه فی الحج و به دخول الوقت فی مثل صلات الظهرین. در مقابل این مشهور شیخنا شیخ الانصاری قدس الله سره ادعا فرموده است که وجوب در واجبات مشروطه قیدی ندارد و وجوب مطلق است و هر قیدی که شما فرض کنید اختیاری یا غیر اختیاری تمام این قیود قیود متعلق و تکلیف هستند. واجب است بر مکلف بر بالغ عاقل صلات بعد دخول الوقت، وجوب قیدی ندارد. متعلق الوجوب صلات بعد زوال الشمس است عن دایرة نصف النهار، وجوب قیدی ندارد. متعلق الوجوب حج حال الاستطاعت است، اون حج مقید به حال الاستطاعه او متعلق وجوب است، وجوب قیدی ندارد. چرا یا شیخ؟ فرمود ولو به حسب قواعد عربیه که توضیحش را دادیم، این است که شرط در جمله شرطیه این جا اکزید و فاکرمه ولو به حسب بله قانون نحوی مسیح زید قید است بر وجوب اکرامش، بلا انه این ظاهر باید رفعیت به او از او بشود، چون که وجوب نه در مقام الانشاء میتواند قید بردارد نه در مقام لطف و اراده میتواند قید بردارد. تمام القیود باید برگردد در انشاء، قیود بر جلدت با متعلق الوجوب و در مقام لب با امراد و مطلوب قیود باید اونها مال اونها بشود. چرا هیئت قید بر نمی دارد؟ از کلام ایشان و از جوابی که از کلام ایشان گفته شده است که ان ایشان دو تا مطلب را ذکر کرده است، یکی این که این زا اکزید فاکرمه وجوب استفاده می شود از این هیئت افعلی که اکرم دارد که صیغه هیئت صیغه افعل است، وجوب استفاده می شود از این هیئت و هیئت معنای حرفی را دارد و معنای حرفی قید بر نمی دارد، قابل تقیید نیست. یکی این مطلب استفاده می شود و امر دیگری که استفاده می شود این است که معل غمز انزالک بران که اگر این حرفیشون تمام بشود لازمش این است که شخص تفصیل بدهد ما بین این که مولا بگوید اینجا که زیدون فکریم هو اینجا بله ویزوب قید بر نمی دارد و ما بین جایی که مولا بگوید اینجا که زیدون فعطلب من که اکرامه هو فعطلب اینجا وجوب را که طلب است به معنای اسمی تفهیم شده است. فعطلب جمله خبریه در مقام اینشاست. فعطلب اون طلب که وجوب است به معنای اسمی ادا شده است. اگر این حرف تمام بشود حرف شیخ لازمش این است که تفصیل بدهد. اگر وجوب در مواردی که انشاء می شود به هیئت انشاء بشود قابل تقیید نیست، چون که هیئت معنای حرفی دارد و معنای حرفی قابل تقیید نیست. و اما اگر وجوب به معنای اسمی انشاء بشود مثل مثال دوم که انزا که زیدون فعطلب من که اکرامه، نمی تواند طلب که مقید بشود چون که معنای اسمی است، معنای حرفی نیست. بدون جهت ماده طلب، طلب معنای اسمی است که معنای ماده است و وجوب مستفاد از ماده است که عبارت از طلب است، چون که وجوب طارتا استفاده از هیئت می شود مثل هیئت صیغه فعل. ربما مستفاد از ماده می شود مثل امرت که بکذا، انت معمور بکذا، که ماده امر وجوب را می فهماند. ولی طلب وجوب مستفاد از طلب است. اطلب من که اطلب هیئتش دلالت می کند بر اسناد طلب به متکلم که الان چه خواهیم گفت. وجوب از اون ماده که عبارت از طلب است استفاده می شود و اون طلب قابل تقیید است. اگر این حرف ایشون حرف اولی صحیح باشد لازمش این است که تفصیل بدهد ما بین جایی که وجوب انشاء بشود به هیئت مثل اینجا که زیدون فاکرم هو، که طلب از هیئت افعال استفاده می شود نه از ماده، و ما بین قوله اینجا که زیدون فاطلب من که اکرامه هو. ولیکن حرف دیگری هم شیخ دارد که من در جواب مرحوم آخود متعرض او همینه. حرف دیگری نسیه اونی که در خارج انشاء می شود او فردی از وجوب و طلب است. انشاء به معنای ایجاد است، دا ایجاد اعتباری. اونی را که در خارج انسان موجود می کند فردی از طلب است. بدون جهت وقتی که فردی از طلب انشاء شد فرد جزئی حقیقی است، قابل تقیید نیست. بدون جهت تقیید در کلیات می شود نه در جزئیات حقیقیه. فرقی نمی کند جزئی حقیقی جزئی عینی باشد مثل زیدی که در خارج هست. زید دیگه قابل تقیید نیست، چون دو تا زید نیست که یه زید بیشتر نیست. اگر هست هست، نیست هم نیست. چه جور جزئیات حقیقی عینی قابل تقیید نیستند؟ جزئیات حقیقی اعتباریه اونها هم قابل تقیید نیستند، اونها هم مثل فرد عینی است. پس ایشان که متکلم میگد اینجا که زیدون فاکرم هو، یا میگوید بر این که اینجا که زیدون فاطلب من که اکرامه، یه فرد از طلب را در خارج انشاء میکند. و یه فرد از طلب موجود می شود و اون فرد قابل تغییر نیست، چون که جزئی است، جزئی حقیقی است، تا عینیتش در اعتبار است، نه عینیت خارجی است. پس علی هذا الاساس فرقی نمی کند چه وجوب را مولا به جمله شرطیه انشاء کند و به هیئت انشاء بکند که جزا در آنجا هیئت بود، بله هیئتی بوده باشد که وجوب از او استفاده بشود. مثل مثال اول، اینجا که زیدون فاکرمه، چه در جمله شرطیه وجوب استفاده از ماده بشود که معنای اسمی دارد، باز قابل تغییر نیست اون طلب. چرا؟ چون که منشأ فرد واحد است و فرد قابل تغییر نیست. این توضیح کلامی است که فرموده است شیخ. پس کرد نمیتواند وجوب کند در مقام انشاء خود وجوب، وجوب در مقام انشاء قید بر نمیدارد. این حرف ایشان شیخ بود. صاحب الکفایه در کفایه به این دو جهت هر دو جواب میدهند. نه، ایشان میفرماید وجوب انشاء که میشود او را مقید کرد و با قید انشاء کرد در خارج. اما داستان این که وجوب مستفاد از هیئت است و هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی قابل تغییر نیست، این داستان را حل می کند به همان داستانی که در معانی حرف ذکر فرمود در کفایه. ایشان اینجور فرمود، آنجا فرمود معنای حرفی با معنای اسمی اینها اتحاد دارند، دوتا نیستند، دوئیت ندارند. در مقام معنا و در مقام مغزوله معنای حرفی با معنای اسمی اتحاد دارند، هیچ فرقی ندارند. یعنی لفظ اطلب به چه چیز وضع شده است، لفظ اطلب اون صیغه فعل هم هیئتش به همون معنا وضع شده است، هیچ فرقی ندارد. چه جور اللفظ الابتدا، که لفظ ابتدا لفظ اسم است دیگر، لفظ ابتدا اسم است، این لفظ ابتدا به هر معنایی که وضع شده است و در هر معنایی که استعمال می شود، لفظ من هم به عین اون معنا وضع شده است و در عین اون معنا استعمال می شود، هیچ فرقی ندارد. معنای اسمی یعنی یه معنایی که تارتن بالاسما از او تعبیر می شود و اخرا بالحروف به حرف از او تعبیر می شود، هیچ فرقی در ناحیه موزوله و مستعمل فی ما بین لفظ من و ما بین لفظ الابتدا نیست، هیچ فرقی ندارد. فقط فرقشون در مقدمات استعمال است، در مقدمات استعمال است. مقدمه استعمال که متکلمی بخواهد لفظی را در یه معنای استعمال کند، باید معنا را لحاظ کند، یعنی تصور کند، لفظ را تصور کند، چون که استعمال بل استعمال فعلی است از مستعمل و فعل هم بدون تصرف اطراف نمی شود. معقول نیست از شخص مختار فعلی سر بزند و اطراف او را لحاظ و تصور نکند. علی هذا وقتی که متکلم لفظ ابتدا را استعمال می کند در اون معنا، اون معنا را باید لحاظ کند، کمان که لفظ ابتدا را لحاظ می کند. کمان که اگر لفظ من را بخواهد در همون معنایی که لفظ ابتدا استعمال می شود در او استعمال کند، باید اون معنا را لحاظ کند. فقط فرقشون در این لحاظ است که این لحاظ مقدمه استعمال است. در جایی که بخواهد لفظ الابتدا را استعمال کند، اون معنا را به ما هو لحاظ می کند. لحاظ متعلق می شود به او، چون لحاظ لحاظ استقلالی است، خودش را به ذهن می کشد، به ذهن خودش می کشد، بی ما هو هو، یعنی در مقابل سایل معانی. بدون جهت می گوید که ابتداء الامور خیر من انتهاها، یا می گوید انتهاء الامور خیر من ابتداءها. انسان شروع می کند ولیکن در وسط سست می شود و ول می کند. در ابتدا خیریت نیست، انتهاء الامور خیر من ابتداها، اون رساندن و آخر او هنر است. میبینید که همون معنای الابتدا و همون معنای لفظ الانتها که لفظ را در او استعمال کرده است، این لحاظ که مقدمه استعمال است، در مقدمه استعمال این لحاظ و معنا استقلالی است. ولیکن در حروف اینجور نیست. اگر بخواهد در همون معنا و در همون موضوع لهی که لفظ الابتدا به او وضع شده است و همون مستعمل فیهی که لفظ ابتدا در او استعمال می شود، بخواهد در همون معنا لفظ من را استعمال بکند، خودش را خود و معنا را مستقلا لحاظ نمی کند، تاریم بر معنای دیگر لحاظ می کند. چه جور عرض در خارج فرض بفرمایید، در خارج خودش وجود استقلالی ندارد، قائم به معروض است. معانی حرفیه در ذهن توجه کردید، وقتی که لحاظ می شود عرضم به معانی اسمیت لحاظ می شود، خودشان لحاظ استقلالی ندارند. مثل اون سیری که فرض بفرمایید مولا می خواد عمل کند به عبدش که از کوفه برو به طرف بصره تا بصره، سیر را لحاظ می کند، اون سیر خاص را، که سیری که مبدعی دارد و منتهایی دارد، یه ابتدایی دارد یه انتهایی دارد، سیر را لحاظ می کند، اون سیر خاص را. پس همون معنا که عبارت از همون معنای ابتداست و همون معنای انتهاست لحاظ شده است، منتها لحاظ شده است، عالیاً لحاظ شده است، قائمن بالغیر لحاظ شده است. ایشون دعواشون این است که این لحاظ که هم در استعمال اسما بود و هم در استعمال حروف بود، این مقدمه استعمال است. این لحاظ توجه کردید، اون ذات ملحوظ که لحاظ به او تعلق میگیرد، اون نفس وقتی که توجه می کند و اون معنا را توجه کردید، بله بله، برای خودش ظاهر می کند، در استعمال لفظ من و در استعمال لفظ الابتدا او یه چیز بیشتر نیست. توجه کردید، و لفظ من و لفظ الابتدا در همان ذات ملحوظ استعمال می شود. این لحاظ که نفس بود، نفس اونها را لحاظ کرده است، اینها دخیل در استعمال نیستند، مقدمه یعنی جزء مستعمل فی، جزء موضوعه نیستند. این مقدمه استعمال است که اگر خواستند لفظ را در او استعمال بکنند باید این را به نفس ببرند. ملخص کلام، چه جور فرض می کنید که اینجا یه جسمی هست در خارج، اون جسم را انسان با انبر بر می دارد، توجه کردید، می زارد جاش، کسی دیگر هم با انبر دیگر که نقشه دیگر دارد و طولش بیشتر از کیفیتش هم کیفیت دیگریست، همون جسم را با انبر برمی دارد. جسم دوتا نیست، اونی که برداشتنی شود یه چیز بیشتر نیست، کیفیت برداشتن او که این انبر مقدمه برداشتن است، انبرها اختلاف دارند، خود اون جسم یه چیز بیشتر نیست، اون یکی خود اون ور دورتر نشسته از اونجا، توجه کردید، یک کاری میکند انبور را طوریست که دراز میکند جسم را برمیدارد، یکی هم در یه متری نشسته با انبور یه متری برمیدارد، این جسم فرق نمیکند، اون یه شیء است، کیفیت این اختلاف در این انبور است که این آلتیست که او را برمیدارد. لحاظ نفس و تصور نفس مثل این دوتا انبور، یه چیز در خارج بیشتر نیست که لفظ مین و لفظ الابتدا به او وضع شده است، اون یه چیز است، منتها او را که نفس برمی دارد دو جور می تواند لحاظ کند، یه وقت لحاظ کند او را به ما هو هو، یه وقت لحاظ کند نه لا بما هو هو، بلکه لحاظش در غیر بوده باشد که همون سیر خاص را لحاظ می کند، که اون سیر خاص شما نگاه بکنید می بینید مبدا و انتهایی دارد، ابتدا و انتهایی دارد، پس هست اینها در این، پس این نفسی که اونها را لحاظ کرده است عالیاً لحاظ کرده است و فیل غیر لحاظ کرده است، این لحاظ ها دخلی در استعمال لفظ ندارد، این مقدمه استعمال است، لفظ وجود لفظی ذات و معناست، ذات ملحوظ است، الابتدا که میگوید چنان ذات ملحوظ را در خارج نشان میدهد، وقتی که لفظی میگوید باز اون ذات ملحوظ را نشان میدهد، وقتی که اینجور شد اونجا خیلی دستگاه را مفصل فرموده است، فرموده است چه جور لحاظ استقلالی جزء معنای لفظ ابتدا نیست، لحاظ عالی هم جزء معنای من نیست، من و لفظ ابتدا هر دو استعمال میشوند در ذات و ملحوظ، اگر لفظ ابتدا را و لفظ من را بگذارید ذات ملحوظ را نشان می‌دهد، نفس ملحوظ را، توجه کردید؟ خب وقتی که این زور شد میگه یا شیخنا، ما گفتیم که حروف چه زور که میگیم لفظ ابتدا معناش کلیست، کلیستی یا کلی طبیعی صدق بر کثیری میکند اینجوره یا نه؟ پس معنای من هم صدق بر کثیری میکند، اونم کلیست، فرقی ندارد، چون یه معنا بیشتر ندارد. بدون جهد اگر گفت سر من البصرتی الکوفه، شما از شرق بصره خارج شدید، از اون نقطه اخیر شرق الکوفه خارج شدید، سر من البصرتی الکوفه گفته، از نقطه شرقی بصره خارج شدید، از انتهاش یا از وسط خط اون شرقی خارج شدید، یا نه از اون خط بعد از اون خارج شدید، یا از طرف اون انتهای خط شرقی که هست از اون خارج شدید، همه سیر میرد بصره است. بسته را فرض کنید که آخرش یه خیابان نیست، صد تا دویست تا خونه دارد، هر کس از خونهش خارج بشه و سری ساله میرد بسته را سید بومی کند، از هر نکته اون خط خارج بشه سید که بر شسیری نست. پس معنای حروف تزوب در معنای اسما کلی طبیعی است، قابل صدقه بر کثیری نست، معنای حروف هم قابل صدقه بر کثیری نست. هیئت هیئتی که هست، هیئتی که هست که هیئت ازرب است، با اون لفظ طلب که معنای اسمی است هیچ فرقی ندارد. لفظ طلب به هر چه وضع شده است، اینجور میگید آخه، میگید معنای لفظ طلب کلی طبیعی است، صدقه بر کثیری میکند. این هیئت صیغه افعل را افعل هم به عین معنا وضع شده است، هیچ فرقی نمیکند. اگر اون طلب که معنای لفظ طلب است قابل صدقه کلی است، قابل صدقه بر کثیری است، قابل تبیید است، پس معنای توجه کردید هیئت هم قابل تقیید است، چون که این همون معناست، چیز دیگر نیست. چه بود فرمایشش؟ چه بود؟ تا همین دیگر، بس همین قدر که قبول کردید ایشان هم همین زور بله؟ آقای من جواب پاکیزه تر از این نمی شود اگر جواب خودش صحیح باشد. ها چرا؟ چون بعد از این که در اون بحث حروف اثبات شد که معنای اسما و حروف یکیست، اثبات شد، نه اینکه گفت من اینجور ملتزم هستم به شما سه، اینجور که نمی کرد، اثبات کرد این را. بعد از این که اثبات شد که معانی اسما و حروفی که هست یکی هستند و لحاظ خارج از دایره مستعمل فی و دایره موجود است، اون را اینجا اثبات کرد. اینجا هم فرمود که نتیجه می شود که بس معنای هیئت صیغه فعل با معنای لفظ طلب یکی می شود. لفظ طلب که قابل تبیید است، معنای اسمی است، پس هیئت هم قابل تبیید می شود. این جهت اشکال یه جهتش را چند نهد لکر صاحب کفایه، هر می کفایه را می گم، نمی گم ما اینها را قبول داریم، کفایه اینجور می گوید. بعد می خواد جهت ثانی را هم حل کند. اون جهت ثانی این بود که فرقی نمی کند معنا حرفی اسمی، بالاخره انشا هستیم، اخبار که نیست، انشاست، به انشاء کردن این اونی که در خارج موجود می شود فرد طلب است و اون فرد طلب قابل تغییر نیست. درست ترجمه کنید می‌بینید چه جور جواب می گوید مرحوم آخوند. می فرماید اگر این حرف درست بوده باشد، چون طبیعی یک طلب که در خارج انشاء می شود، توجه کردید، چه به معنای اسمی انشاء بشود، چه به معنای حرفی و به هیئت انشاء بشود، این طلب بعد دل انشاء اگر دل به انشاء جزئی بشود و قابل تقیید نشود، لازم این حرف این است که بعد دل انشاء قابل تقیید نشود. یعنی بعد از این که مولا گفت اکرم زیدن و قصدش از طلب را رو انشا کند رو اکرام زید، این دیگه قابل تغییر نیست، این مذوب. بعد از این که گفت ازرب زیدن و قصدش از که طلبی را که متعلق به ضرب است این در خارج موجود بشود و انشا کردین را، این بعد از انشا قابل تغییر نیست. اما قد تقیید قبل الانشاء که اول طلب را تقیید می کند، طلبی که درست توجه کنید چه جور معنا می کند، طلبی که متعلق است به اکرام زید طلبی که طلب این دل مسیح است، این دل مسیح زید است، طلب ها لحاظ کرد طلبی را که متعلق به اکرام زید است، ولیکن طلب مطلق نیست، طلب این دل مسیح زید است. این را که لحاظ کرد وقتی که میگه انزا اکزایدون فاکرمهو، طلب مقید را انشا میکند، حالل انشا مقید را انشا میکند، این محصولی ندارد. اگر حرف شما تمام بشود که موجود بل انشا فرد است و او قابل تقیید نیست، غایت امرین است که این طلب بعد الانشا قابل تقییدی است، چون فرد موجود شده است. و اما توجه کردید، اما فرض بفرمایید، بله، اون وقتی که انشا می کند طلب را قبلا در اون مرحله لحاظ که لحاظ باید بکند معنا را، طلب را مقید بکند به طلبی که این دم مسیح زید است و متعلق طلب اکرام زید است، توجه کردید اکراممون زید، این را لحاظ بکند و این طلب مقید را انشاء بکند به تعدد دال و مدلول که هیئت دلالت بکند، توجه کردید به اصل طلب و اون اینجا که شرطشه دلالت بکند که این طلب را قبلا تقیید کرده است، این که محصولی نداره، توجه کردید. پس شأن صاحب الشایه نتیجه گرفت بر این که بله هیئت را می شود تقیید کرد و وجوب را می شود مقید کرد و می شود مقیدن اینشا کرد و وجوب خودش مقید بشود، عیبی ندارد. این هر لبن نیامدیم، لبن مانده است در لب، آقای من شیخنا یک اشتباه کردید، ملتقید باشید به اشتباهتون. دو حرف بود، یکی این که وجوب در مرحله اینشا قابل تقییدی است، این یه دعوای شیخ بود. لب را گذاشتیم بر شما خیلی فرض کنید. یه دعوای دیگر این است که اون طلب در مقام لب که مقام اراده است قید بر نمی دارد، او گذاشتیم، اون قضیهش خواهد آمد، اون داستانش خواهد آمد. که ان دو تا دعوا داشت شیخ، در واجب مشروط چه عبد موجود میکند؟ خدا باید زوال شمس را از دایره این سنان غیری غیر اختیاری هم لازم نیست براش، بله موجود بکند، اما تشریف ندارد. اگر موجود شد، اگر زید آمد، این زواش زیدون فکریمون گوش کن آقای من دیگر، این میبینید که اولا شرط لازم نیست فعل مکلف باشد، نیست این زواش زیدون فکریمون، اونی که اکرام بو از او طلب خواسته می شود مضی مال او نیست، مضی مال زید است. یا ازا زالت شمس بر یزم صلات و زهر ولست، بلی فعل غیر مقدور فعل خداست، یا فعل خودش باشد، این استطاعت و حرج فرق نمی کند، اونجا هم همین دور است. طلب را مقید می کند به حصول الاستطاعه، وقتی که طلب را مقید کرد اون وقت انشاء می کند اون طلب مقید را به تعدد دال و المدلول. اما قضیه لب خواهد آمد، ما می خواهیم مقام انشاء را تصویر کنیم، چی می شود در مقام الانشاء وجوب را تقیید کرد یا نکرد؟ شیخ می فرمود نمی شود کرد، ایشان فرمود نمی شود کرد، نه معنای حرفی بودنش مانه است، نه این شاییتش مانه. بعد ایشان می فرماید چند نکفای را تکمیل می کنم، در این جواب از مقام الانشا یه حرفی می گوید، میگد برای اینکه کسی اشکال نکند که به عنوان لایگان، خب اگر بنا بشود این شاک هر دوی صوب را فرمود اینزا اکزیدون فاکرمهو، وجوب را انشا کرد رو اکرام زید، وجوبی که معلق است به مسیح زید. سابقا هم اگر یاد تا بوده باشد گفته بودیم که ظاهر کل خطابی که اونجا شرطی ذکر بشود برای حکم یا برای متعلق الحکم، ظاهر خطاب مقارنت است. اینزا اکزیدون و اکرمهو، یعنی اون وقتی که اکرام وزیگ زید حاصل شد مقارن با او اکرام واجب می شود. خب اشکال این است که خود مولا این اشارا کرد اینجا اکزیدون فاکرمهو، زیدم که هنوز نیامده، فردا فرض کنید خواهد آمد. خب الان وجوب رو اکرام هست یا نیست؟ اگر بگید هست این خلاف فرض اشتراط است، مفروض این است که وجوب خودش مشروط است، این زود آخه. اگر بگویید نیست، فردا که زید آمد اون وقت وجوب محقق متعلق به اکرام می شود، این لازمش تفکیک لانشاء المنشاء است. انشاء موجود شده، چون این روز گفت این زاکه زیدون فکرین او امروز انشاء کرد، ولیکن منشانه که وجوب است فردا یا یه ماه دیگر موجود خواهد شد. این تفکیک لانشاءان منشأ شد. ایشان عکسش می کند، می گد مؤمن خدا الان که زید نیامده، الان اگر وجوب موجود بشود، یعنی وجوب الاکرام الان فعلی بشود و موجود بشود، این تفکیک لانشاءان منشأ است، چون که الان وجوبی موجود شده است که مولا او را انشاء نکرده بود. الان اگر وجوب موجود که زید نیامده، زید فردا خواهد آمد، الان اگر وجوب متعلق به اکرام وجوب موجود بشود، این تفکیک لانشاء المنشأ است، چون که وجوب موجود شده است و این وجوب انشاء نشده. و اما اگر فردا موجود بشود اکرام، این دیگه تفکیک انشاء المنشاء نیست. ایشان می فرماید انشاء که بالاتر از اخبار نمی شود. اگر در قضیه درست این را یادتون باشد ها، می که انشاء بالاتر از اخبار نمی شود. چه زود که می شود اخبار داد اخبار عن شیئن، ولیکن لا مطلقن ولیکن لا تقدیرین. مثلیم که میگم اینزا اللیل یضرب زیدون، اگر شب بشود زید خواهد زد. خب من اخبار از ضرب زید دادم یا نه؟ ولیکن از ضرب زید مطلقا خبر دادم یا لا تقدیرین دادم؟ بلا اشکال لا تقدیرین دادم، که اگر لیل شد اون وقت ضرب محقق می شود. ایشان می فرماید چه زوری که اخبار عن شیئین و حکایت عن شیئین علا تقدیر صحیح است، اینها شیئین هم علا تقدیر صحیح است. می گوید اگر مردم من این مت مردم فداری لزیدین، اگر مردم این خونم مال زید است، که همون وصیت تملیکیه است. این تعیشا می کند ملکیت دار را برای زید علا تقدیر موتش. چه زوری که اخبار علا تقدیر صحیح است، اینشا علا تقدیر هم صحیح است. چند نباد جواب نقضی مطلب را حل کرد. اشکال این بود که تفکیک اینشا از منشأ می شود اگر بالفعل وجوب نباشد، چون که انشاء شده ولیکن منشأ وجوب نیست. جواب نقضی داد که اگر منشأ موجود وجوب موجود بشود فعلا که زید نیامده، این تفکیک انشاء عن المنشأ است. و چه زوری که اخبار عن شیئین على تقدیر صحیح است، انشاء شیئن على تقدیر هم صحیح است. این تمام حرفی است که صاحب الکفایه در کفایه از دعوای اول شیخ که نمیتواند شرط وجود به هیئت بکند تمام جواب را اینجور فرموده است. مثل اینکه شما جمع میشوید،